تراک 67 صفحه 224. مؤلف: از آنچه نقل شد به خوبی به دست می آید که آنچه که از این همه روایات در داستان فرستادن علی علیه السلام به اعلام براءت و عزل ابی بکر از قول جبرئیل آمده، این است که جبرئیل گفت کسی از ناحیه تو پیامی را به مردم نمی رساند جز خودت و یا مردی از خودت، و همچنین جوابی که رسول خدا صلی الله علیه و آله به ابی بکر داد در همه روایات این بود که فرمود هیچ کس پیامی از من نمی رساند مگر خودم و یا مردی از خودم. و به هر حال پس معلوم شد که آن وحی و این کلام رسول خدا صلی الله علیه و آله مطلق است و مختص به اعلام براءت نیست، بلکه شامل تمام احکام الهی می شود و هیچ دلیلی نه در متون روایات و نه در غیر آن یافت نمی شود که به آن دلیل بگوییم کلام و وحی مزبور مختص به اعلام براءت بوده. و همچنین مسئله منع از طواف با حالت عریان و منع از حج مشرکین در سنوات بعد و تعیین مدت عهدهای مدت دار و بی مدت، همه اینها احکام الهیه‌ای بوده که قرآن آنها را بیان کرده. پس دیگر چه معنایی دارد که امر آنها را به ابی بکر ارجاع دهد و یا ابو هریره آنها را به تنهایی جار بزند زمانی که صدای علی علیه السلام گرفته می شد تا جایی که کسی صدای ایشان را نمی فهمید؟ اگر این معنا جایز بود چرا برای ابو بکر جایز نباشد؟ و چرا رسول خدا صلی الله علیه و آله ابو بکر را عزل کرد؟ آری، اینکه بعضی از مفسرین مانند ابن کثیر و امثالش گفتند آیه مخصوص به حکم براءت است، مقصودشان در حقیقت توجیه همین روایات بوده و لذا گفتند علی علیه السلام تنها مأمور بوده به اینکه حکم براءت را به اهل جمع برساند نه سایر احکام را، چون آنها را ابو هریره و ابو بکر رساندند و انتخاب علی علیه السلام هم برای رساندن براءت آن هم نه از نظر این است که در شخص علی خصوصیتی بوده، بلکه از این نظر بوده که با رسم عرب آن وقت وفق می داده. چون عرب وقتی می خواست عهدی را بشکند یا خود معاهد آن را نقض می کرد و یا مردی از اهل بیت او، و همین معنا باعث شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله حکم براءت را از ابی بکر گرفته و به دست علی بسپارد و او را روانه کند تا بدین وسیله سنت عرب را حفظ کرده باشد. آنگاه اضافه کردند معنای این که آن حضرت در جواب این سؤال ابی بکر که گفت یا رسول الله چیزی درباره من نازل شده، فرمود نه، ولیکن از من پیامی نمی برد مگر خودم و یا مردی از من، همین است که اگر من تو را عزل کردم و علی را نسب نمودم برای این بود که این سنت عربی را از بین نبرده باشم. ولذا می بینیم ابوبکر از پست خود عزل نمی شود و همچنان امیرالحاج است و عده ای از قبیل ابی هریره و آن دیگران که در روایات اسامیشان برده نشده از طرفش مأمورند که در میان مردم سایر احکام را جار بزنند. و علی علیه السلام یکی از این عده و از مأمورین ابی بکر بوده، ولذا در بعضی از روایات آمده که ابو بکر در منا به خطبه ایستاد و وقتی خطبهش تمام شد متوجه علی علیه السلام شد و گفت یا علی برخیز و رسالت پیغمبر را برسان. این بود آن مطالبی که به منظور توجیه روایات گفتند. پاورقی یک تفسیر ابن کثیر جلد 2 صفحه 333. ادامه متن: و هر دانشمند اهل بحثی که به روایات و آیات رجوع کند، آنگاه در بحث و مشاجره‌ای که علمای کلامی دو فرقه شیعه و سنی در باب افضلیت کردند دقت نماید، جای تردیدی برایش نمی ماند که اهل سنت بحث تفسیری را که کارش به دست آوردن مدلول آیات قرآنی است با بحث روایی که کارش برچیدن روایات صحیح از میان روایت مجعول است و همچنین با بحث کلامی که آیا ابی بکر افضل از علی است و یا علی افضل از ابی بکر است و یا امیرالحاج بودن افضل است از تبلیغ آیات براءت و اینکه اصلا در آن سال امیرالحاج علی بود یا ابی بکر، خلط کردند. در حالی که در بحث تفسیری در پیرامون آیه نباید بحث کلامی را پیش کشید، پس بحث کلامی باید به کلی کنار رود و و اما بحثی که از نظر تفسیر و از نظر روایات مربوط به آیات براءت کرده اند، حق این است که آقایان از نظر تشخیص معانی آیات و سبب نزول آنها و همچنین در توجیهی که کرده اند به خطا رفتند و ای کاش می فهمیدیم از کجا چنین مسلم گرفتند که جمله از تو پیامی نمی برد مگر خودت و یا مردی از خاندانت منحصراً مربوط به براءت و نقض عهد است و بیش از این را نمی رساند و حالان که هیچ دلیلی از عقل و نقل بر این انحصار دیده نمی شود، بلکه جمله مذکور به خودی خود و به تمام معنا ظهور دارد در اینکه هر چرا که رساندنش وظیفه رسول الله است، جایز نیست کسی آن را برساند مگر خود آن حضرت و یا مردی از خاندانش، چه اینکه نقض عهدی از جانب خدا باشد مانند براءت در مسئله مورد بحث و یا حکم الهی دیگری باشد که رساندنش وظیفه شخص رسول بوده باشد. در اینجا مسئله مورد بحث با مسئله نامنگاری آن حضرت به کشورهای همجوار اشتباه نشود، زیرا این مسئله با سایر اقسام رسالت فرق دارد. در سایر اقسام از قبیل نامه نوشتن به ملوک و امم و اقوام و یا فرستادن بعضی از مؤمنین به مأموریت‌ها و به عهده گرفتن حکومت‌ها و فرماندهی‌ها، رسول خدا صلی الله علیه و آله وظیفه خود را انجام داده چون حکم خدا را به افرادی که می توانسته رسانده و لذا در این گونه موارد می فرماید لیبلغ الشاهد منکم القائب، حاضرین به غایبین برسانند و اگر کسانی بودند که عادتاً اطمینان پیدا نمی کرده که حکم خدا به گوش آنان خورده باشد، برای اطمینان خاطر اشخاصی را روانه می کرده و یا نامه می فرستاده. و این با مسئله براءت فرق دارد، زیرا مسئله براءت و همچنین نهی از طواف با بدن عریان و نهی مشرکین از حج کردن در سال بعد احکام الهی بودند و ابتدایی و تا آن زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله آنها را تبلیغ نکرده و وظیفه نبوت و رسالت خود را درباره آنها انجام نداده و آنها را به کسانی که باید برساند نرسانیده بود و لذا جز خودش و یا مردی از خودش کسی نمی توانست آنها را به مشرکین و زوار مکه برساند. و اگر اهل بحث انصاف داشته باشند اعتراف می کنند که میان جمله لا یعدی انکه الا انت او رجل منک و جمله لا یعدی الا انت او رجل منک فرق هست، زیرا اگر به عبارت اولی تعبیر می شد اشتراک در رسالت را می رسانید و معنایش این می شد که این رسالت را کسی جز تو و یا مردی از خاندان تو به مردم نمی رساند، به خلاف عبارت دومی که از این جهت ساکت است. همچنان که میان جمله اولی و جمله لا یعدی منک الا رجل منک نیز فرق است، زیرا اگر به عبارت دومی تعبیر شده بود رسالت‌های غیر ابتدایی را که همه شایستگان از مؤمنین می‌توانستند عهده‌دار آن شوند نیز شامل می‌شد و حالان که به طور مسلم آن گونه رسالت‌ها مراد نبوده، به شهادت اینکه می‌بینیم رسول خدا صلی الله علیه و آله از این گونه رسالت‌ها به اشخاص می‌داده. پس مقصود و معنای این که فرمود لا یعدی انک الا انت او رجل منک این است که ای محمد، امور رسالتی که واجب بر شخص خود تو است مانند رسالت ابتدایی که کسی جز خودت نباید مباشر آن باشد، مردی از خاندانت میتواند مباشر آن شود. و ای کاش می فهمیدیم چه باعث شد که آقایان وحی بودن کلام خدای تعالی را که جبرئیل برای رسول خدا صلی الله علیه و آله آورد و گفت لا یعدی انک الا انت او رجل منک مسکوت گذاشته و آن را از باب یکی از سنن جاری عرب دانسته و گفتند در عرب رسم بوده که هیچ عهدی نقض نشود مگر به وسیله شخص معاهد و یا مردی از خانواده‌اش. و اگر این رسم در عرب بوده چرا در هیچ یک از تواریخ ایام عرب و جنگ‌های آنان اثری از آن دیده نمی‌شود و جز ابن کثیر که در بحث براءت آن را به علما نسبت داده کسی اسمی از آن نبرده است؟ علاوه بر این اگر این معنا سنت عرب بوده چه ربطی به اسلام دارد و چه ارزشی داشته که اسلام آن را صحه بگذارد با اینکه اسلام و رسول خدا صلی الله علیه و آله هر روز یکی از سنن جاهلیت را نقض می نمود و با یکی از عادات قومی عرب مبارزه می کرد. این سنت مزبور هم یکی از سنت‌های اخلاقی و عادات نافع نبوده که اسلام آن را معتبر بشمارد، بلکه تنها یک سلیقه قبائلی شبیه به سلیقه‌های اشرافی بوده که رسول خدا صلی الله علیه و آله همه آنها را در روز فتح مکه در کنار خانه کعبه زیر پا گذاشت و به طوری که مورخین می‌نویسند فرمود: همه بدانید و صریحاً اعلام می‌دارم که من تمامی سنت‌ها و خون و مالی که شما اعراب از یکدیگر طلب داشتید زیر این دو پای خود نهادم و من همه را از درجه اعتبار ساقط کردم مگر کلیدداری خانه خدا و سقایت حاج را.